بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم الظالمین القاسمین. دیروز عرض شد که افرادی بر استصحاب عدم تسکیه، فارغ از این که در تراث ما چه خبر هست، اشکالاتی دارند. اشکال اول بیان شد، تکرار نمی کنیم، یعنی بیان اول اینجوری بگید بهتره. بیان دوم بخشیش بیان شد و بخشی ماند. بخشی که بیان شد اصل عدم تسکیه در شبهات حکمیه بود. آنچه باقی مانده اصل عدم تسکیه در شبهات موضوعیه که در بحث امروز باید بهش رسیدگی کنیم. مرحوم آقای روحانی هست طرف بحث ما در نشست دیروز و امروز. ایشون می‌فرماید که شبهه موضوعیه، خب شکی نیست که گاهی اتفاق میفته. مثلا شما شک کنید حیوان رو ذبحش کردن یا نه، خودش مرده. نام خدا رو بردن یا نه، رو به قبله بوده یا نه، ذابح مسلمان بوده یا نه، تمام اینا شبهات موضوعی است. یا در اون مثالی که داشتیم، نمیدونیم این حیوان کلبه یا گوسفنده. حالا به خصوص اگر مثلا تو تاریکی بوده، نفهمیدیم چی شده، بالاخره قاطی شده، کلب است یا غیره یا گوسفند، شبه موضوعی است دیگه. حالا من همینجا تو پرانتز بهتون عرض بکنم، ما تا الان که بحث شبهات میکردیم در اصل عدم تسکیه، چه حکمیه چه موضوعیه، فقط از جهت حیوان بحث میکردیم، درسته؟ و الان میگفتیم سایر شرایط مفروض بگیرید، یعنی اون پنج تا شرط مفروض الوجوده، فقط از جهت حیوان ما مشکل داریم که همینو دو قسمش میکردیم، حکمیه و موضوعیه. الان باحث ما شبهات موضوعیه رو که مثال میزنه، جاهایی میبره که از ناحیه دیگه هم ما فرض کنیم شک داریم. مثال که میزنه میگه کما شد چفی تحقق ذبح اول تسمیه اول استقبال او غیرها من الشرائط، یعنی یک دریچه دیگه، یک راه دیگه باز میکنه برای بحث. حالا بگذاریم، ببینید ایشون عقیدش اینه که در شبهات موضوعیه شما به راحتی نمیتونید از مثل اصل عدم تسکیه، یا مثلا حالا مثال بزنیم، اگه شک دارید نام خدا رو برده یا نه، اصل این که نام خدا رو نبرده، یا روبه قبله بوده یا نبوده، شما استصحاب کنید که روبه قبله نبوده، چون یه پدیده است که باید به وجود بیاد دیگه. یه زمان رو به قبله نبود گوسفند، بعد کشتنش، رو به قبله کشتن یا پشت به قبله مشخص نیست، یعنی غیر قبله، پشت به قبله یعنی غیر قبله، راست چپ پشت سر. ایشون میگه که بازم شما نمیتونید از این به اصطلاح استصحاب عدم استفاده کنید. چرا؟ یک کمی دقت داره، دقت بفرمایید که بعدش هم دیگه خیال راحت نجاست رو مترتب کنید و بعدش حرمت رو مترتب کنید و حکومت بیدید این استصحاب رو بر اصالت الحل، اصالت الاباحه، چون ایناست دیگه، آثار استصحاب ایناست. میگه نمیتونید. چرا؟ برای این که شما احتمال نمیدید موضوع حرمت و نجاست یک امر وجودی باشه، احتمال نمیدید. چطور میخواد با اصل عدم یک پدیده یک امر وجودی استصحاب کنید؟ من بذارید مثال بزنم. فرض کنید حیوانی رو از خارج یا یک فراورده حیوانی رو از خارج آوردن، مثل کنسرو، نمیدونیم نام خدا رو بردن بر این حیوانی که کشته شده و الان گوشتش پیش ما هست یا برده نشده. خب استصحاب چی داریم؟ استصحاب عدم نام خدا رو بردن. هیچ مشکلی هم نداره چون سابقه عدم داره، عدم ازلی هم نیست، قبلا نام خدا رو نبرده بودن، اون ذابح نبرده بود موقع ذبح این، قبل از ذبح این که نبرده بود، استصحاب عدم داریم. خب میخواد با استصحاب عدم، عدم تسمیه، مثلا ثابت کنید که چی؟ اگر بگید میخواییم ثابت کنیم میت بودن را، ثابت کنیم که پس مثلا نام غیر خدا برده شده، حالا اینجوری بخوام ثابت کنیم، اگر بخواد امر وجودی رو با این ثابت کنید، معناش اینه که شما دارید استصحاب میکنید عدم یک ضد را و ثابت میکنید ضد آخر رو. استصحاب میکنید مثلا عدم عجز رو، نتیجه میگیرید قدرت رو. استصحاب میکنید عدم رشد رو، نتیجه میگیرید صفاحت رو. آقایون اینا درسته یا غلطه؟ ما استصحاب کنیم عدم رشد رو، فرض کنید قرآن فرموده فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. ما نمیدونیم حالا این مال یتیم رو مال کسی که قبلا سفیه بود بهش باید بدیم یا نه. بگیم سابقا که رشد نداشت، عدم رشد، الان شک میکنیم رشید شده یا نه، استصحاب کنیم عدم رشد رو، نتیجه بگیریم صفاحت رو و مثلا مالو به بچه ندیم، یا حکم به بطلان معاملش بکنیم. اینا درست نیست. استصحاب عدم ضد نتیجه نمیده اثبات ضد آخر. اگر یک اثری مال یه ضده، اگر خود این ضد استصحاب داره بسیار خوب، اما شما عدم قسیمش رو جاری کنید نتیجه بگیرید خودش رو. تو مثال کلیشه‌ای سادش میگن استصحاب کنیم عدم حرکت رو، نتیجه بگیریم سکون رو، استصحاب کنیم سکون رو، نتیجه بگیریم عدم حرکت رو. میدونید که این لوازم عقلیشه. اگر واسطه زدان داستال سله هما باشه لازمه عقلیه و به ما یاد دادن که لازمه عقلی مستصحب مترتبه بر مستصحب نمیشه تا بعد آثار شرعی اون لازمه عقلی رو بار کنیم. شما کار به لازمه عقلی که نداره، ما دنبال آثار شرعی هستیم. استصحاب کنیم عدم زد رو، نتیجه بگیریم زد آخر رو، بعد آثارش رو بار کنیم. حالا در مثال ما فرض کنید روایتی دلیلی داریم که اگر حیوانی به غیر قبله ذبح شد از گوشتش استفاده نکنید. ما هم شک در استقبال داریم، استصحاب کنیم چی را؟ استصحاب کنیم عدم استقبال قبله رو. نتیجه بگیریم ذبح به غیر قبله. آقایون این ذبح به قبله و ذبح به غیر قبله ضدانن، درسته؟ ثالث هم نداره. ذبح به قبله، ذبح به غیر قبله، حال هر طرف ضدانیست که لا ثالث لهما. استصحاب کنیم عدم ذبح رو به قبله، نتیجه بگیریم ذبح به غیر قبله. اگر در ادله ما آمده که ذبح به غیر قبله نجسه حرامه، شما میتونی با استصحاب عدم ذبح استقبالا الی القبله نتیجه بگیری ذبح به غیر قبله رو؟ این دقیقا میشه مثل استصحاب عدم رشد نتیجه بگیریم سفاحت رو، و این درست نیست. لذا این قائل و باحث آقایی که دیر اومدن میفرماید شما اگر شبهه موضوعی شک دارید، مثل همین مثالی که زدیم، اگر شبهه موضوعی رو دارید، شک دارید، چون احتمال میدیم، بله ببینید حالا همینجا اگر از دلیل استفاده بشه که شرط از روبه قبله بودن، اگر این باشه خب ما استصحاب میکنیم عدم قبله رو، کافی. اما اگر به قول ایشون امر وجودی شرط باشه، یعنی ذبح به غیر قبله، اگر موضوع ذبح به غیر قبله باشه، شما نمیتونی با این مدل رو، شما دوستان تو مثلا نمیدونید مسلمان کشته یا نامسلمان، بالاخره مثلا در انگلستان آلمان مسلمان هست نامسلمان هم هست. خب استصحاب کنید عدم ذبح مسلمان رو. حالا این البته مشکل عدم ازلی داره، ولی حالا رو مبنی که قبول کنیم استصحاب عدم ذبح مسلمان که این گوشت رو مسلمان ذبح نکرده، اگر همینقدر کافیه برای حرمت و نجاست هیچ، ولی اگر این کافی نباشه، خب شما میخواد با عدم ذبح مسلمان نتیجه بگیرید ذبح نامسلمان، این همون میشه استصحاب عدم ضد نتیجه ضد آخر. و اگر ما احتمال بدیم واقعا در دلیل همین اخذ شده باشه، یعنی ذبح نامسلمان رو نخورید، ذبح نامسلمان نجسه، خب با استصحاب عدم ذبح مسلمان نتیجه نمیگیریم فلان رو. حالا یک کسی دقت بفرمایید، دیروزم گفتم بحث فردامون به هر حال دقت خودشو داره، یک کسی بگه آقا ما این احتمال رو نمیدیم، شما میگید احتمال میدیم که موضوع امر وجودی باشه، ما این احتمال رو نمیدیم، موضوع امر عدمیه. امر عدمی اگر بخوام اینجا تصور کنیم رو به قبله نبودن، لازم نیست به غیر قبله بودن، دو چیزه، رو به قبله نبودن امر عدمی، چی؟ به غیر قبله بودن. فرض اولیم بود که میخوایم ثابت کنیم به غیر قبله بودن، گفتیم ثابت نمیشه. یک کس دیگه نه، رو به قبله نبودن، ذابح مسلمان نبودن، همین کافیه. نام خدا رو نبردن، نه نام غیر خدا رو بردن، امر عدمی موضوع باشه. ایشون میگه اگر همین امر عدمی به نحو عدم نعتی، بله تعبیرش همینه، اگر به نحو عدم نعتی و به نحو توصیف اگر عهد شده باشه، بازم با استصحاب عدم شما نمیتونید ثابت کنید. نمیدونم چقدر حافظه داری، چقدر حاضرید حافظتون به این چیزا بدید. اوائل طلبگیتون یادتونه ما تو منطق، من که یادمه، حالا منطقام که قاعدتا اینا رو همه کتابی که خوندید دارن، چون ما کتابی خوندیم شاید شما نخونده باشید یا به بعد. اونجا میگفتن که یه دفعه میگیم زید قائم نیست، زیدون لیس به قائم، یه دفعه میگیم زید غیر قائم است، زید لا قائم است، بله زید لا قائم است. خب ببینید زید قائم نیست با زید لا قائم است، دوتاش یکیه، اما یکی سالبه است، سالبه محصله است، اینطوریه دیگه، قضیه سالبه است، اما زید لا قائم است، قضیه موجب است. در اولی سلب نسبته، زید قائم نیست، در دومی نسبت مسلوب، یعنی نسبت منفی داده میشه، اما نسبت هست. به تعبیری که این باحث به کار میبره، در دومی عدم نعت واقع شده، یعنی میگیم زید لا قائم است. اگر بخواد ترکیب نحوی هم بکنید، مثلا میگید زیدون لا قائم مثلا کذا، این لا قائم چه کار است؟ وصف زیده، نعت زیده. ببینید آیا ما میتونیم عدم یک چیزی رو ثابت کنیم و بعد همون رو، همونی که استصحاب کردیم، به نحو موجب صفت قرار بدیم. در مثال خودمون بیایم عدم استقبال الالقبله رو استصحاب کنیم، بعد یه جمله اینجوری درست کنیم. ببینید بگیم که این حیوان به غیر مستقبل للقبله ضعف شده است. یعنی غیر مستقبل للقبله رو چی؟ فرض قبل این بود که به غیر قبله ضعف شده، اونو گفتیم ثابت نمیشه، اما الان غیر مستقبل للقبله ضعف شده است، اینو با چی ثابت کنیم؟ با استصحاب عدم قبله. بله با استصحاب عدم قبله سالبه محصل ثابت میشه، یعنی عدم ذبح به قبله، عدم ذبح به قبله، به طرف قبله ذبح نشده، عدم ذبح به قبله. اما اگر همین عدم ذبح به قبله مثل لاقائما صفت قرار دادیم، خواستیم حمله بر حیوان کنیم، ما نمیتونیم با سلب محصل نتیجه بگیریم موجبه معدولت المحمول به اصطلاح، نمیتونیم نتیجه بگیریم. از عدم قیام زید میتونیم نتیجه بگیریم زیدون لیس به قائم، اما نمیتونیم نتیجه بگیریم زید لا قائم است. ولذا اگر اثرت رفته باشه روی، یعنی شاره گفته هر وقت رسیدی که زید لا قائم است یک ریال بده به فقیر. خب شما بگید من شک دارم، قبلنم که غیر قائم بود، قبلن غیر قائم بود، ثابت میکنه زید قائم نیست، اما ثابت نمی‌کنه زید لا قائم است. بنابراین شما اگر امر وجودی هم بگیرید، امر عدمی هم بگیرید، عدم وصفیه. الان در اون آیه شما چی برداشت میکنید؟ لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، نخورید از آنچه که لم یذکر اسم الله علیه. این سالبه محصله یا موجبه معدولت المحموله؟ مما لم یذکر اسم الله علیه، هر حیوانی، هر گوشتی، هر فراورده لبنی که نام خدا بر آن برده نشده است، نام خدا مذکور نیست. اگر این باشه میشه سالبه محصله یا نه؟ آنچه که غیر مذکور است نام خدا بر آن میشه موجبه معدوله. این قائل میخواد بگه ظهور در این داره، چون ببینید لم یذکر اسم الله علیه صفت ماست. مما چی؟ از آنچه که این صفت داره که لم یذکر اسم الله علیه. حالا یکید ما شاید مای موصول باشه، چون صفتی که اینجا میگیم اهم است از این که موصول باشه صله باشه، ولی معنای وصفی داره. خب بعضی آقایون دیر اومدن، بعد وقتی دیر اومدید، حالا من اینو عرض بکنم، اولش یعنی اولش که دست آدم نیاد دیگه تا آخرش نمیاد، چون بحث خیلی به هم خمیره. لذا راهش اینه که شب دوستان اینجا رو مطالعه کنید، بحث هم ببینید. وقتی آدم میخواد یه بحث ساده ای بکنه، خب به نظر من خستن میشه زودی. وقتی دقیق باشه از جاهای دقیقه. یه دفعه هم خدای نکرده آقایون به ذهنتون نیاد، حالا این دقت‌ها در بحث‌های اصولی و فقهی بالاخره همونطور که در جایی که باید رفت سراغ عرف، اگر کسی دقت‌های عقلی بکنه ناصحیحه، در جایی که باید به هر حال دقت کرد. اینجا ماسمالی کردن و همینطور شلوها درست کردن غلطه. شما ببینید اگر در ادله شارع مقدس هر موضوعی به شما داد، اون موضوع باید با همه دقتهاش محرز بشه تا حکم بار بشه. ما نمیتونیم اگر شارع به ما موضوع داره صفی بیعش باطله، بیا میگیم بیع غیر رشید باطله. خب جایی که ملازم همه بله، ولی جایی که اثر مترتب بر عنوان خاصه ما نمیتونیم. ولذا وقتی شک میاد، دیروز گفتم براتون، این که از مانع باشه تا قدرت شرط باشه خیلی فرق داره، این که سفاهت مانع باشه یا روش شرط باشه خیلی فرق داره. خب ما نمیتونیم اینا رو به هم بریزیم. این دقت ها اگر میشه به نظر ما جای خودشه، عرف جای خودش، اونم جای خودش. اینم دفاعی که ما از این سخن میتونیم بکنیم. پس ببینید این سخن دو گزینه داشت. گزینه اول این که ما بگیم موضوع امر وجودیه و با عدم ضد اثبات ضد آخر نمیشه. مرحله دومی که نه، حالا میگیم اصلا امر عدمی، اما عدم گاهی به نحو سلب الحمل، گاهی به نحو موجبه معدوله است، یعنی نسبت هست، منتها نسبت مسلوب حمل میشه. خب این دوتا با هم فرق میکنه. ببینید بر این اساس اگر ما بخوایم مثلا نظر اصولی ایشون رو، مرحوم آقای روحانی رو بیاریم در فقه، باید میدونید ثمرم خیلی داره. ثمرش اینه که دیگه این فراورده هایی که از خارج میارن که تقریبا همش هم شبهه موضوعی است، چون گاهی نوشته مثلا از تن ماهیه، نمیدونم تن چیه گوشت مثلا خورشت گاوه، خورشت گوسفند، اون شبهه حکمیه که از مسوخ باشه و نمیدونم از چی باشه کم اتفاق میفته. نوع شبهات، شبهات موضوعی است. طبق این بیان، حالا اگر دوستان کمک کنن به ما، رفقایی که زحمت میکشن و ما ازشون تشکر میکنیم، ببینید ایشون تو فقهش هم فتوا داده این مطلب رو. خب این خیلی کار رو حداقل مقلدین ایشون راهشون باز میشه اگر کسی مقلد باشه باقی مانده باشه. خب هیچی دیگه، این فراورده ها مگر اینکه بگه اینا من بحثی اصولی دارم میکنم، کار به فقه ندارم، که خب این خلاف اصله. یه تن به شما عرض بکنم، خیلی ها اصل عدم تزکیه رو قبول ندارن، این اشتباه رو نکنید، خیلی ها قبول ندارن، ولی فقط اونجایی که مربوط به حیوان بشه قبول ندارن. ولی اگر مربوط به غیر حیوان بشه اصل عدم تزکیه رو قبول دارن. این که اول درس گفتم همین بودا. نمونه شو بهتون بگم، مرحوم امام قدس سره، ایشون انشاءالله حالا یا امروز میرسیم آخر درس یا فردا دیگه، فردا و پس فردا هم ظاهرن باید به ایشون اختصاص بدیم. ایشون اصل عدم تزکیه رو به هیچ وجه قبول نداره امام. از فردا هم پیش مطالعه بخواد بکنید، حرفه ایشون با تو انوار الهدایه ایشون ما مفصل میخوایم گفتگو کنیم. ولی اصل عدم تزکیه که به خود حیوان مربوط بشه، مثل این که همون ندونیم مسوخ تزکیه برداره یا نه، شبهه حکمیه، یا ندونیم این حیوانی که ذبحش کردن جزء کدام یک از حیوانات بوده. ایشون میگن اینا اصل عدم تزکیه نداره، بیانش هم فردا. ولی غیر از این که مربوط به حیوان بشه، اگر مربوط به ذابح بشه، اگر مربوط به قبله و غیر قبله بشه، اگر مربوط به فری اوداج عربه و عدم فری اوداج بشه، اگر مربوط به اینا بشه، اصل عدم تزکیه رو قبول داره امام. ولذا یه وقت کسی اشکال نگیره، من اینا رو بخواستم فردا پس فردا بگم یا حالا مناسب شده از میکنم، کسی اشکال نگیره که شما در تحریر الوسیله میگید که اصل عدم تزکیه درسته، ولذا این فراورده هایی که از خارج میارن و ما شک داریم نمیتونیم استفاده کنیم، امام داره تو تحریر. از اون بر در اصولتون چه کار میکنید؟ اصل عدم تزکیه رو میگید لا اساس لها. جوابش همینه. اونجا که میگه لا اساس لها، با توجه به یعنی سایر شرایط محفوظه، میدونیم زاویه مسلمان رو به قبله است، نام خدا رو برده تا آخر، فقط مشکل ما اینه که حیوان خصوصیت تزکیه برداری رو داره یا نداره، همون که آقای آخون فرض کرده بود. امام میگه نه، این بی خود، یا اصل عدم قابلیت و اصل عدم کونهی من المزکا، تعبیرش اینه، اصل عدم کونهی من المزکا ما نداریم، عدم کونهی من المزکا، اما اصل عدم کونهی مزکا فرق کرد، عدم کونهی من المزکا، عدم کونهی مزکا، حتی از ناهیش سایر شرایط میگه داریم داریم. حالا ویژگی این سخن که الان براتون خوندیم اینه که همین رو هم قبول نداره و اینه که خیلی ثمر داره. بلا اون فرمایش امام، چون بالاخره ایشون عملا چون چیزی که ما از خارج میاریم، کجا میتونیم بگیم مسلمان کشته، رو به قبله کشته، نام خدا رو برده، اینا رو از کجا میتونیم احراز کنیم؟ یعنی عملا امامی که اصل عدم کونه من المزکا رو قبول نداره، در عمل فقهی با اونی که قبول دارند عملا یکی میشه، یعنی خیلی اکثر موارد یکی میشه دیگه، 99% بیشتر از 99% یکی میشه، مگر یه وقت همه اینا رو احراز کنیم، فقط همون کونه من المزکا و غیر مزکا شک کنیم که امام میگه من قبول ندارم، آخون میگه قبول دارم، آقای آخون میگه قبول دارم. ولی منتقل اصول نه، منتقل اصول سایر شرایط رو هم که میگه اگر شبهه موضوعی کنید میگه به نظر من اینا ثابت نمیکنه اصل عدم تزکیه رو تا آخر دیگه، حرفی که امروز خواندیم. ببینید من یه عرض کوچیکی دارم، کوچک به این خاطر که جای خودش مفصل توضیح دادم دیگه، فکر کنم حرف امام رو نرسیم واردش بشیم، اون دیگه بماند برای فردا. رو همین حرف کوچک یک 7-8 دقیقه که مانده یه نکته داشته باشیم. ببینید آقایون، من یادم نمیره وقتی اولین بار در رسائل رسیدیم، استاد ما رو رسون به همین که مثبتات اصول حجت نیست. شاید شما همین احساس بهتون دست داده باشه، اون زمان واقعا یه چیز بیخودی برای من جلوه میکرد. نمونش همین حرفی امروز که یعنی که ما اگر استصحاب کنیم عدم یه چیزی رو ثابت نمیشه ضد آخر. خب آقا اگر استصحاب کرد عدم قیام رو ثابت نمیشه حرکت، یعنی چه استصحاب کردیم عدم عجز رو ثابت نمیشه قدرت، بر فرض این که این سوم نداره دیگه، آدم یا عاجزه یا قادره، این سوم داره. استصحاب کنیم عدم عدالت رو ثابت نمیشه فسق، بنابراین که فسق چی باشه؟ عدم عدالت باشه. خب این در حد اون زمان یه طلبه پای هفتم پای هشتم میدونید جانی میفته. بعد همونجا یه حاشیه داره رسائل مرحوم رحمت الله، اون حاشیه هم که ما خوندیم یه تایید چاپ شدن پیدا کردیم که اون من خدا اونجا میگه که من که والا هرچه عقلم رو وجب کردم طولن عرضن عمقن، همین تعبیرشه، نفهمیدم چرا مثبتات اصول حجت نیست، همین که میگن، و در نتیجه آثار شرعی هم مترتب نمیشه. یعنی چه؟ این چه حرفیه؟ البته گذشته هم داشتن این سخن رو، قدیمی ها مثلا استصحاب میکردن عدم موت، استصحاب میکردن حیات مورث رو، نتیجه میگرفتن عدم موت وارث رو هنگام مرگ مورث، یه آثاری که جای خودش داره. خب یه مقدار اومدیم جلوتر دیدیم اتفاقا یکی از فکرهای فاخر اصولی است که اگر کسی درست بهش برسه ممکنه یه نقد درستی هم داشته باشه، اما اصل مطلب مطلب دقیقیه. ببینید اصل مطلب اینه که شارع مقدس این اصول رو به ما و شارع آورده. شارع مقدس اگر مثلا میگه حیات زید رو استصحاب کن، دنبال چیه که میگه حیات زید رو استصحاب کن؟ آثار شرعی. و الا شارع مقدس چه کار داره به حیات زید؟ بله، آیا ما اگر بخوام بدونیم نادرشاه چه سالی حمله کرد به هند میدونیم از امام صادق سوال کنیم؟ یا اصلا امام صادق کار دارن که تو بعد استصحاب کنیم عدم حمله نادر رو تا فلان سال مثلا؟ خب رفتی به شارع نداره. شارع آثار شرعی مستصحب و کار داره، ولذا کار به آثار عادی و عقلی نداره. چون کار به آثار عقلی و عادی نداره مترتب نمیشه بر استصحاب. وقتی مترتب نشد اثر شرعی مترتب بر اثر عادی هم بار نمیشه، میشه سالبه به انتفاع موضوع. ببینید این سخن جای خودش فاخره، جای خودش ارزشمنده، ولی یه نکته هست. نکتهش اینه که اگر یک جایی یک استصحابی عرفاً بیتونه جای همونی بنشیند که اثر عقلی و عادی داره، اینجا ما چجور میتونیم بگیم اثر عادی بار نمیشه در نتیجه اثر شرعی بار نشه؟ من ناچارم براتون یه مثال ساده بزنم. ببینید آقایون، اگر شما شک کنید موقع وضو مانعی رو دستتون بوده یا نه، مانعی بوده یا نه، استصحاب چی دارید؟ استصحاب عدم مانع. آقایون میگن اگر استصحاب عدم مانع کردی روی اعضای وضو که بخوای نتیجه بگیری، نتیجه عادی، اثر عادی، اثر عادی عدم مانع بر بدن چیه؟ وصول آب به بشره. بعد اثر شرعی رو بار کنی که وضو صحیحه، بعدش نماز صحیحه. استصحاب عدم مانع چه بخوای نتیجه بگیری؟ وصول ما الی البشره، چون اینو ما میخوایم، فصل و وجوهکم و عیدیکم، که بعد اثر شرعی رو مترتب کنی بار نیست. ولی ببینید دوستان، من ضمن احترامی که میذارم به این اندیشه که گفتم اندیشه فاخریست، ما عرضمون اینه اگر یک جا عرفاً این دو بیان یکی باشه، آقا اگر شما یه اصلی داشتید که ثابت میکرد وصول الماء الی البشره، مثلا شارع فرموده بود یا هرچی اصلی داشتیم که وصول الماء الی البشره، آیا اگر همچون اصلی داشتیم میتونستیم صحت وضو رو مترتب کنیم یا نمیتونستیم؟ حتما مترتب میکردیم. حالا عرفاً عدم المانع علی البشره همون وصول الماء الی البشره نیست؟ اگر فرض کنید یک مجتهدی نشسته، نمازگزار پشت سرش مقلدش میره به این مجتهد میگه آقا من شک دارم، وضو گرفتم آقا، ولی الان شک میکنم مانع به دستم چسبیده یا نه، حالا غیر از قاعده فراق اونو بذارید کنار، شک میکنم یا تجاوز، شک میکنم مانع هست یا نه. اگر مجتهد بگه نه آب به بدنت رسیده است، اگه شک داری رسیده یا نه بگو رسیده، یه اصل اینجوری بگه، اگه شک کنی رسیده یا نه بگو رسیده، با این که بگه اگر شک داری مانع بوده یا نه بگو مانع نبوده، این دوتا فرق میکنه. عرفاً اصل این که مانع روی بدن نیست برای این که آب به پوست رسیده عرفاً کافیه. تو فقه عرف ببینید آقایون، این برگی پیشتون هست، آدرس توش اومده، این برگی که همین برگی که الان بحث میکردیم 694 پیشتونه دیگه، آدرس هست. ببینید، ببینید من اونجا اینو ببینید، اون 7-8 صفحه اونجا دوستان کار یک ساعت دو ساعت نیست، شاید ده ها ساعت وقت برده اون کار اونجا. ما اونجا تحت عنوان کفایت بیان و عدم کفایت بیان میگیم اگر یک جا اور یک بیانی رو برای یک بیانی کافی بداند، اینجا ما دیگه نمیخواد دب به در بیاریم بگیم اصل مثبته چیه چیه چیه، عرف کافی میدونه. حالا در ما نحن فی تطبیقش با شما، آیا سلب محصل برای ایجاب عدولی عرفاً کافیه یا کافی نیست؟ زیدون لیس بقائم کافیه برای افاده زید لا قائم است یا نه؟ کار به منطق و عقل نداشته باشید، کار به اینجا جا چون مربوط به استفاده از نصب میشه، جا جای عرفه. من اول دیدید که تقویتش کردم، اما خب در نقد اینجا جای عقل نیست. سلب محصل برای اثبات ایجاب و عدولی عرفاً کافیه، و ما در اصول عملیه در وقتی ها از دلیل استفاده کنیم با عرف کارده نه با عقل. خب این رو به اختصار من نوشتم، ولی اون چند صفحه فقه عرف رو در اون قسمت حتما بخوانید شب. مثلا الله.